بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. فصل لا شبهة فی ان للعموم صیغة تخصه لغة و شرعا. صفحه 297. قبل از اینکه وارد درس امروز شویم، با حول و قوه الهی مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم. در جلسات قبل گفته شد که عام به معنای شمول و توسعه هست و از آنجایی که دارای معنای ارتکازی هست دیگه نیازی به تعریف نخواهد داشت. بعد از این اشکالی مطرح شد، شما میگویید که عام نیازی به تعریف نداره. خب ما میبینیم که علما برای عام تعاریف زیادی را مطرح کردند. جناب مصنف در پاسخ فرمودند که اگر این تعاریف برای عام بیان شده، به خاطر این نیست که برای بیان ماهیت و معنای عام باشه، چون ماهیت و معنای عام اوضح و واضح و روشنه. پس این تعاریف برای چیه؟ به خاطر این است که آنها در صدد هستند تا عام رو محور قرار بدن و به عنوان یک عنوان مشیری باشه تا هر حکمی که برای عام شد شامل افراد و مصادیقش مثل کل، جمیع، اجمع و امثالها بشود. خلاصه این که عام ما به عنوان مشیر و جامع برای اشاره کردن به افرادش هست. مثلا اگر کل تخصیص خورد حجت هست یا نه؟ اگر جمیع تخصیص بخوره حجت هست یا نه؟ محلای بعل تخصیص خورد آیا حجت هست یا نه؟ اگر ما بخواهیم هر کدام از این موارد رو ذکر کنیم، بهش بپردازیم، باعث تطویل کلام خواهد شد. بنابراین میگوییم که اگر ما یک عامی داشته باشیم و این تخصیص بخورد، بعد از تخصیص هم حجت هست. بعد از این اومدیم سراغ اقسام عام و عام گفتیم بر سه قسم: استغراقی، مجموعی و بدلی. مرحوم خراسانی علی الله مقامه الشریف ابتدا اومدن احکام عام رو ذکر میکنن، بعد به بیان اقسام میپردازن، برخلاف دیگران که در ابتدا اقسام رو ذکر میکنن بعد به بیان تعریف و احکام برای آن می پردازن. و اما عام استغراقی گفتیم آن است که حکم به هر کدام از افراد به طور مستقل و جداگانه تعلق گرفته، به طوری که ما هر کدام از افراد و مصادیق عام رو اگر شخص مکلف انجام بدهد یک امتثال و در صورتی که انجام ندهد یک عصیان به او تعلق خواهد گرفت. مثلا مولای فرموده اکرم العلماء، در این شهر عراق هم 100 تا ما عالم داریم، هر مقداری از این 100 تا عالم اکرام شود و همین مقدار امتثال صورت گرفته. مثلا اگر از این 100 نفر 70 نفر اکرام شدن، خب الان 70 نفر که اکرام شده به این اندازه امتثال صورت گرفته، 30 نفر دیگر مانده، به این مقدار 30 نفر هم عصیان شده است. و اما قسم دوم عام مجموعی. در عام مجموعی حکم اومده روی مجموعه افراد عام، نه تک تک، برخلاف عام استغراقی، به طوری که این تمام افراد به منزله یک فردی لحاظ میشه، بعد حکم میره روی اون یک فرد که مجموعه از چند چیزه، مجموعه از افراد مختلف هست. مثلا مولا فرموده اکرم کل فقیه، تو شهر ما هم 100 تا فقیه هست. الان این 100 نفر به منزله فرد واحد محسوب میشن، لذا اگر شخص مکلفی آمد 99 نفر رو اکرام کرد اما یک نفر رو اکرام نکرد، اینجا اصلا اکرامی که ان صورت نگرفته، امتثالی واقع نشده. و قسم سوم عام بدلی هست که در این قسم حکم اومده روی تک تک افراد، اما نه به صورت استقراق بلکه به صورت بدلیت. یعنی اگر یکی از این افراد عام رو شخص مکلف امتثال کرد، اتیان کرد، دیگه اینجا امتثال محقق شده. مثلا مولا فرموده اکرم العلماء، در این شهری که 100 تا عالم داره، این حکم وجوب اکرام به هر کدام از این 100 نفر تعلق گرفته. اما اگر شخص مکلف یکی از اینها را اکرام کرد، امتثال صورت گرفته. و اومدیم بین عام استغراقی و مجموعی هم فرق گذاشتیم، گفتیم عام استغراقی مثل اقل و اکثر غیر ارتباطی هست، ولی عام مجموعی مثل اقل و اکثر ارتباطی هست، با توضیحات و مثالهایی که برای آن مطرح کردیم. در پایان بحث جلسه گذشته به مسئله اسماء عدد و فرقشون با عموم پرداختیم. اسماء عدد و عام یک وجه اشتراک و افتراقی داشتن. وجه اشتراکشون در این بود که هر دوتا شمول دارند و شامل آحاد و افراد خود می شوند. و اما وجه افتراقشون در این بود که عام کلی هست و آحاد یعنی اون افرادی که تحتش هستن، تحت اون علما هستن، اینها افرادش محسوب میشن. بنابراین شمول عام بر افراد خودش به نحو انطباق، یعنی مولا که فرمود اکرم العلماء، این عام ما کلی هست و آحادش افرادش هستن، لذا این کلی بر تک تک افراد منطبق می شود. یعنی به هر کدام از این 100 نفر اطلاق عالم می شود. اما اسماء عدد چی؟ مثل عشره، گفتیم اینا منطبق بر آحاد خودش 1، 2، 3 تا 9 نیستن، بلکه عشره یا اسماء اعداد از این اعداد 1، 2، 3 و این آحادش درست و تشکیل می شود. خلاصه این که عام کلی، عشره کل هست، کل از افراد خودش درست میشه و قابل انطباق هم بر افرادش نمی باشد. و اما درس امروز که یکی از فصلهای عام و خاصه که بحث درباره ادوات عموم هست و در واقع محقق خراسانی به دنبال این مسئله هستند که آیا عموم صیغه های مخصوصی به خود دارد یا نه، که اگر دارای صیغه خاصی باشد استعمالش در غیر آن نباید باشد. و اما صیغه ها و الفاظ به یک اعتبار و تقسیمی که برای شما عزیزان راحت باشه به این صورت ما بیان میکنیم: یک، خاص، دو، عام، سه، مشترک بین خاص و عام. اما خاص دارای یک سری الفاظ مخصوصه که اینها فقط در خصوص استعمال خواهند شد، مثل اعلام شخصیه: علی، محمد، فاطمه، حسن، حسین. اینها همه در خاص استعمال می شوند. دوم عام هست که این محل اختلاف می باشد، حالا اینو بعداً بیان می کنیم. سوم مشترک بین خاص و عام که الفاظی وجود دارن این قابلیت رو دارن که استعمالشون مشترک بین خاص و عام هست. مثلا یک نکره، این نکره اگر در سیاق نفی باشه مثل ما جاءنی احدون، این از الفاظ عمومه. اما اگر همین نکره در سیاق اثبات باشه از الفاظ خاص هست: جاءنی احدون. اون موقع معنای ما جاءنی احدون میشه هیچ کسی نیامد، اما معنای اثباتش جاءنی احدون میشه یک نفر آمد. دوم مطلق، مطلق اگر قید خورده باشد خاص استعمال می شود، اما اگر قید نخورده باشد به صورت مطلق باشه در عموم استعمال می شود. و اما عام، عام درش اقوال هست، اختلاف به این معنا که آیا عام از جهت شرع و لغت دارای الفاظ مخصوص به خودش هست یا نه. در اینجا بعضیا منکر هستند، می‌فرمایند که عموم دارای الفاظ خاصی نمی باشد. اینها دو دلیل برای خودشون آورده اند و محقق خراسانی علی الله مقامه الشریف از این دو دلیل پاسخ دادن که با عبارت لا شبهته می فرماید این فرمایشی که این آقایان می کنند که عام دارای الفاظ خاص به خودش نیست، یک شبههی در مقابل امر بدیهی هست. گروه دیگر قائل به توقف شده اند. گروه سوم قائل به تفصیلند. مثلا جناب سید مرتضی از قائلین به تفصیل. و قول دیگر نظریه جناب مصنف هست که ایشان می‌فرمایند عام دارای لفظ خاص به خودش هست. ایشون می‌فرمایند که عام هم مثل خاص و مشترک دارای یک سری صیغه و الفاظ مخصوصه که در شرع و لغت آمده است، به این معنا که عموم در هر لغتی دارای یک الفاظ مخصوص به خودش است که معنا و موضوع لهش عموم و شموله، به طوری که در لغت گفتن مثلا لفظ کل که از ادوات عمومه برای عموم وضع شده. در شرع هم گفتن که بعضی از احکام روی کل رفته، مثلا کل ناس افقه. الان اینجا حکم فقاهت رفته روی کل، کل ناس. و اما الفاظ خاصه عموم عبارتند از کل، جمیع، اجمع، محلای بعل، قاطبه. تو زیارت عاشورا هم میخونیم لعن الله بنی امیت قاطبه. ولا ینافی اختصاصه به. در اینجا میفرماید که الفاظی مثل کل که وجود دارند و موضوع له حقیقیشون در مورد خصوص عموم هست، اینها اگر در غیر از عموم استعمال بشوند عنوان مجاز و مسامحه پیدا می کنند. مثلا اسد که همراه با قرینه باشه به رجل شجاع هم گفته می شود. مثلا رأیت اسدن یرمی، موضوع له اسد حیوان درنده، اما اگر همراه با قرینه باشد به اسد هم رجل شجاع برش اطلاق می شود. نکته قابل توجه اینجا هست که حالا که می فرماید مجاز می شود، چه موقع؟ وقتی که استعمال این الفاظ خاصه در غیر عموم باشه. این مجاز لا فرق در این که بر طبق مذهب و عقیده سکاکی باشه یا طبق عقیده مشهور باشه. خب اینا با هم فرق دارند. مشهور معتقدن اگر لفظی رو ما در غیر موضوع لهش استعمال کنیم که مجازه، نیازمند به علاقه هست. مثل همین اسدی که براتون مثال زدیم، گفتیم که اسد به معنای حیوان مفترسه، اما همراه با قرینه به رجل شجاع هم اسد گفته می شود. و اما طبق نظریه سکاکی یا همون حقیقت ادعاییه، مثل زیدون اسدون، یعنی زید شیره. همانطور که مستحضرید ما دو جور شیر داریم، شیر در جنگل که انسان میخورد، شیری که انسان میخورد، یا همین شیرهای آب. حقیقت بر دو نوعه، حقیقت واقعیه، تو مثال ما شیر یعنی شیری که تو بیابانه واقعا درنده انسان رو میخوره. یکی حقیقت ادعاییه هست که همین فرمایش سکاکیه، یعنی من ادعا میکنم که زید شیر هست. فرقشون در این شد که واقعیه واقعا او شیر حیوان درنده هست، ادعای انسان هست که من میگویم این شیره. فصلون. در این فصل ما پیرامون ادوات دال بر عموم بحث میکنیم که آیا عموم دارای صیغه های به خصوصی هستند یا نه. لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة و شرعا كالخصوص. این لا شبهة اشاره میکنه به رد فرمایش آقایانی که مدعی هستند عموم دارای لفظ خاصی برای خودش نیست و لذا محل اختلاف هست. لذا مصنف اون رو رد میکنه، میفرماید لا شبهته، هیچ تردیدی نیست. یعنی چی؟ یعنی بدیهی واضحه که ان للعمومه به درستی که برای عموم صیغه و الفاظ خاصی هست. تخص ضمیر فاعلی برمیگرده به اون صیغه، ضمیر مفعولی هو برمیگرده به عموم. اون الفاظ خاص کدوم بودن؟ کل، جمیع، قاطبه، جمع محلای به ال، اجمع. لغتن و شرعن، هم از جهت لغت و هم از جهت شرع. یعنی مثلا در لغت گفتن که این لفظ کل وضع برای عموم شده، در شرع هم گفتن که بعضی از احکامی که ما داریم، همون مثالی که زدیم کل ناس افقه من عمر، الان این حکم افقهیت رفته روی کل. کل خصوص، لا شبهت فی ان للعموم صیغه تخصه کل خصوص. همانطوری که خاص دارای صیغه و الفاظ خاص برای خودش هست مثل اعلام شخصیه، عام هم همینطوره. کما یکون ما یشترک بینهما و یعمها، همانطوری که می باشد ما و الفاظی که مثل نکره، مثل مطلق مشترک می باشد بینهما، بین عموم و خصوص، و یعمها و شامل هر دو می شود. پس این کل خصوص کما یکونو، یعنی چی؟ یعنی همانطوری که خاص دارای الفاظ و صیغه مخصوص خودش است، همانطوری که الفاظ مشترکی ما داریم برای عام و خاص، عام هم دارای الفاظ خاص برای خودش است. ضرورته، این علت میشه برای لا شبهه. چرا بدیهیه؟ چرا تردیدی ما نداریم؟ به این علت که ان مثل لفظ کل و ما یرادفه فی ای لغت کان یخصه ولا یخص الخصوص ولا یعمه. به علت این که مثل الفاظی مثل کل، جمیع، اجمع و امثال اینها و ما یرادفه و مثل این در هر لغتی که بوده باشد، یخصه یعنی شامل اون عموم می شود. مثلا تو زبان فارسی ما به جای کل هر می زاریم، همه می زاریم. اینم از الفاظ عامه. ولا یخص الخصوص ولا یعمه. ولا یخص الخصوص یعنی این الفاظ در خصوص استعمال نمی شن. ولا یعمه یعنی این الفاظ خاص رو که شامل نشدن در عموم هم استعمال نمی شوند. یعنی خلاصه در خصوص و عموم استعمال نخواهند شد. ولا ینافی، در اینجا اشاره می کند به این مسئله که ما گفتیم کل و ما یرادفه اینا یختص و بالعموم، نباید در غیر عموم استعمال بشن. پس چرا در خصوص استعمال میشن؟ میفرماید اگر استعمال میشن از باب مجازه. ولا ینافی، منافاتی ندارد. چی؟ اختصاصه به، اختصاص اون کل به عموم، که بگوییم لفظ کل موضوع لهش عمومه، بعد استعماله فی الخصوص عنایتاً، استعمال شده باشد اون کل در خصوص عنایتاً از باب مجاز. مجاز مثل چی؟ مثلا کلمه اسد رو خدمتون عرض کردیم، گفتیم اسد حیوان مفترسه، موضوع لهش هم اینه، اما اگر قرینه باشه میشه در رجلش را هم استعمالش کرد. و هاکذا ما نحن فی کل و ما یرادفه موضوع لهشون عمومه، در خصوص هم همراه با قرینه استعمال میشن، یعنی در مجاز. به ادعاء انه العموم او به علاقت العموم و الخصوص. این اشاره کرد به مذهب سکاکی. اگر در متول مراجعه کنید این مسئله رو اونجا مفصل اشاره کرده، اشاره کرده به مذهب سکاکی که در مقابل مشهور هست، چون سکاکی قائل به حقیقت ادعاییه هست. وقتی که میگوید زیدون اسدون، یعنی زید شیره. زید شیره یعنی چی؟ یعنی این زید رو من ادعا میکنم که خود اسد هست. به ادعای با این ادعا که انهو اون خصوص عموم هست، که اشاره کنید به مطلب و نظریه سکاکی. این خاص عمومه یعنی چی؟ یعنی زیدون اسدون، من سکاکی که قائل به حقیقت ادعایی هستم، ادعا میکنم که زید خود شیره. او به علاقت العموم و الخصوص، که اینم مشخصه. و معهو لا یسقا، و معهو با این بیانی که خدمتتون عرض کردیم. گفتیم چی بیان ما؟ این بود که لا شبهت، با این بداهتی که ما مطرح کردیم، گفتیم عام هم مثل خاص و مثل الفاظ مشترکه دارای الفاظ خاص به خودش هست. حالا اینجا اشاره می کند به ادله مخالفین، اونهایی که می گویند ما برای عام الفاظ خاصی نداریم. دلیل اول اونها این است که می گویند الفاظ عام مثل کل هم دارای معنای خاصه. پس خلاصه مخالفین میگوین الفاظ عام مثل کل خاصن، دارای معنای خاصن. چرا؟ به خاطر این که خاص قدر متیقنه. مثلا مولای گفته اکرم عالمان، عالمی رو اکرام کن. عالم یک نفرش قدر مسلم هست، ولو اینکه این در ضمن عام باشه. حالا اگر بیشتر از یک نفر باشه اینجا مشکوکه، بنابراین باید حمله بر قدر متیقن کرد. البته این فرمایش زمانی مطرح می شود، زمانی جایگاه پیدا می کنه که ما ندونیم لفظ کل آیا برای عام وضع شده یا برای خاص. در این موقع که مشکوک باشد ما اینو حمل میکنیم بر قدر متیقن. ولا الا ان تخصیصه، این میشه دلیل دومشون. میفرماین که علما در علم اصول یک اصلی دارن و اون اصل اینه که ما من آمن الا وقت خص. علما این فرمایششون از باب مبالغه و مسامحه، و از اونجایی که عامهای زیادی ما داشته ایم که تخصیص خورده ان، لذا علما اومدن این فرمایش رو مطرح کردن که هیچ عامی وجود نداره مگر اینکه تخصیص خورده باشه. نتیجه این میشه که ما عامهای زیادمون تخصیص خوردن. این سخن از باب مبالغه مطرح شده. بعد قائلین به عدم وجود لفظ برای عام، اومدن از این جمله ما من آمن الا وقد خصه سوء استفاده کردن، فرمودن عام نداریم، هرچه هست تخصیص خورده. اگر شما بگویید عام داریم، مثلا لفظ کل در عام استعمال میشه، نتیجه این خواهد شد که مجازات زیاد خواهند شد. پس ما برای این که مجاز کمتر داشته باشیم، شما بگویید ما عام نداریم که نتیجه کم شدن مجاز باشه. خلاصه حرفشون اینه که اینا اومدن به فرمایش علما که گفتن ما من آمن الا وقد خست، استناد کردن، استدلال کردن، گفتن معنای حقیقی عام خاصه. تا برسیم به رد جناب مصنف این دو دلیل رو. و معهو، با این ادعای بداهتی که مطرح شد لا شبهته، در این که عامم مثل خاص و الفاظ مشترک دارای الفاظ مخصوص به خودش هست، لا یسقا، گوش نکن. گوش نکن به کی؟ به ادله مخالفین. ادله مخالفین از اینجا شروع میشه، زیرش بنویسید یک، ان ارادت الخصوص متیقنتون ولو فی زمنه، به درستی که اراده کردن خاص از عام یقینی هست ولو اینکه در ضمن عموم باشه، بخلافهی، بخلاف این عموم، و جعل اللفظ حقیقتا فی المتیقن اولا، و قرار دادن لفظ کل رو در حقیقت فی المتیقن، متیقن کدومه؟ خصوصه، اون یک نفره هست، این اولاست. اولا بنویسید من جعل لفظ حقیقتن فل مشکوک، که این میشه عموم، چون مشکوک عمومه که آیا بیشتر از یکی یا نه، این میشه عموم. در خصوص یک نفر این میشه خاص و یقینی هست. از خارجم توضیح رو داریم. دو بنویسید ولا الا ان تخصیص قد اشتهر و شاء حتی قیل ما من عام الا و قد خص. این بعد از ولا و یسقا رو هم بیاورید، یعنی و باز گوش نکن به چی؟ به این تخصیصی که مشهور است. قد اشتهر یعنی قد قلبه، مشهور، شایع است بین بزرگان ما که عام رو خیلی زیاد بیان کردن اما در واقع ازش خاص اراده کردن، نتیجه میگیرن اون موقع عام نداریم، منظور خاصه. خب حتی قیل چی گفتن؟ ما من عام من الا وقت خص، ما هیچ عامی نداریم مگر اینکه تخصیص خورده باشه، یعنی عام میره کنار همه خاصن. و ظاهر یقتضی کونه حقیقتا لما هو الغالب، آنچه که ظاهر هست این است که اقتضا میکند کونه، کون این لفظ که منظور کل باشه، حقیقت لما هو الغالب، برای آنچه که غالبه. غالب کدومه؟ خاصه. پس طبق این قاعده و این تفسیری که بیان شد همه عامها خاص خواهند بود تقلیدا للمجاز، و اگر ما بخواهیم در عام استعمالش کنیم مجازات زیاد خواهند شد. برای اینکه مجازات کم بشن تقلیلن دل مجاز، بگو آقا ما عام نداریم. ما انت تیقنه، اینجا رد ادله مخالفین توسط جناب مصنف هست. جناب مصنف این دو دلیل رو رد میکنه. دلیل اول مصنف این هست که لو سلمنا که قدر متیقن کل خصوص باشه، اگه اینجور باشه، ما قبول نداریم، اگر اینجور باشه، اما اینم خودش باعث نخواهد شد که ما بگوییم کل برای خصوص وضع شده. دوم از این ردیه اول ها، رد دوم نه، این ردیه اول مصنف از دو قسم تشکیل میشه. این سخنی که علمای بزرگوار ما دارن ما من آمن الا وقد خص، این از باب مبالغه، چون بسیاری از عموماتی که تو کتاب سنت به حال خودشون الان باقی هستن. اگر این قاعده کارایی داشت باید عمومات در کتاب و سنت رو هم میذاشیم کنار، یعنی از عمومیت میافتاد. مثلا مثل این آیه شریف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لله علی الناس حج البیت، حج البیت من استطاع الیه سبیلا، احل الله البیع و حرم الربا، کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم. تمام این موارد الان میبینیم عامه و بر همون عمومیت خودشون باقی هستند. و اما ردیه دوم جناب مصنف یا دلیل دومشون این است که شما گفتید که کل دارای معنای عام اگر باشه کثرت مجاز پیش می آید، برای رفع این مسئله و تقلیلا للمجاز بگویید کل خاصه. جناب محقق خراسانی باز اینجا دو جواب میده. میفرماید اولا ما میپذیریم که خیلی از عام‌های ما تخصیص خوردن، اما این باعث کثرت مجاز نخواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه بین تخصیص و مجاز باید ملازمه باشه که ملازمه وجود ندارد. دوم، بلاغت و جاذبیت مجاز از حقیقت بیشتره، بنابراین اکثر استعمالات مجازی هستند. ما ان تیقن ارادتهی لا یوجب اختصاص الوضع بهی، که این جواب اول یا همون رد دلیل اول هست. با اینکه یقین داریم که اراده شده است اون خصوص، این یقینی که ما داریم اراده خصوص شده از اون عام، لا یوجب، موجب نمی شود که اختصاص داشته باشد وضع بهی، به اون خاصه. پس اگر از یک عامی ما اراده خاص کردیم، این دلیل نمی شود که در واقع این خاصه موضوع لهش باشه. ضمیر بهی برمیگرده به خصوص، ارادتهی هم برمیگرده به اون خصوص. ما کون العموم کثیرم ما یراد، با اینکه عمومات زیادی رو ما داریم که به حال خودشون یعنی اون عمومیتشون باقی هستن. چند تا مثال زدیم، مثل این آیه شریف لله علی الناس حج البیت. با اینکه این سخن علما ما من عام من الا وقد خص هست و این از باب مبالغه و در قرآن کریم عمومات زیادی داریم و در روایات عمومات زیادی داریم که اینها همچنان به حال خودشون یعنی اون عمومیتشون باقی و پابرجا هستند. و اشتهار تخصیص لا یوجب کثرت المجاز، این رد دلیل دوم هست. می‌فرماید که و همچنین اشتهار تخصیص موجب این نخواهد شد که ما مجاز زیادی داشته باشیم. اشتهار تخصیص موجب کثرت مجاز نخواهد شد. چرا؟ لعدم الملازمه بین تخصیص و المجازیه، چون که بین تخصیص و مجازیت ملازمه ای وجود ندارد. کما یعطی توضیح انشاءالله ولو سلمه. حالا اگر برفرض بپذیریم یعنی وجود ملازمه رو بنابر مذهب مشهور قبول کنیم، که مشهور میگویند عام تا تخصیص نخورده توی همه افرادش حجته، اما همین که تخصیص خورد مجاز خواهد شد. ولو سلم این فرمایش را فلا محذور فیه اصلا اذا کان بالقرینه، محذوری وجود ندارد فیه در این مجاز اصلا، چه موقع؟ هنگامی که همراه با قرینه باشه. بله، اگر مجاز بدون قرینه باشد محذوریت دارد، و الا اگر با قرینه باشد محذوریتی نخواهد بود. کما لا یخفا، همانطوری که مخفی نمی باشد. والحمدلله رب العالمین.